منتهى وارد در عکس العمل به شروع اعتصابات کارگری پالایشگاه تهران، دولت یه قانون شدید و غلیظ انضباط کارگری رو به تصویب میرسونه، فشار میاره بهشون که بعدا عکس العمل این فشار رو توی خود طبق کارگر میگم براتون چجوری بوده. ولی مهر، وارد مهر که میشیم اعتصابا گسترش پیدا میکنه. کارگرای نفت تهران شروع میکنن اعتراض کردن، تظاهرات کردن توی خود پالایشگاه. تظاهرات و شعارشون خیلی جالبه به خاطر اینکه گویاست. شعارشون اینه: نفت کی برد پهلوی، گاز کی برد شوروی، پولش کی خورد پهلوی، مرگ بر حکومت پهلوی. این شعار وقتی نگاه میکنی به نسبت اون تظاهرات خیابونی خیلی رادیکال تره. اون تظاهرات خیابونی هنوز ما میرفتیم میخواستیم مرگ بر شعار بهش بندازیم. بعدن دیگه از شهریور که این جنبش اسلامی به خصوص توافقاتی که با جنگیدی که رسما یا شاید بدون توافق هم، ولی گارد ها شما رو مینداختن بیرون از تظاهرات ها، اینا ساواکیان اومدن پرواک میکنن. ما میخواستیم به اون تظاهرات مرگ بر شعار بندازیم، طرف خودش اومده داره میگه مرگ بر شعار. منتها این شعار حالا شاید بعدا تو اون پروبلماتیک های مارکسیستی که میگم تو انقلاب 57 پیش اومد، سر تا پاش ایده های جبهه ملی، نفت ما رو بردن، نفت ما رو دزدیدن، این اقتصاد نفتی، اینا همه ترمای مصدقیه. چرا صادرات نداریم؟ فقط پسته میکنیم، نمیدونم پسته که نشد سرمایه داری. اصلا همه نفت کی برد پهلوی، نفت کی برد آمریکا، من اصلا پهلوی، نفت کی برد آمریکا، کی برد نفت، پولشو بد میدن دیگه. مثلا نخود که یارو که نخودشو میفروشه نمیگه نخودم بردن، نفتو میفروشی پولشو مطابق بازار میگیری. اینکه کی پول چیکار میکنه یه بحث دیگه است، ولی کسی نفت کسی نمیبره. شما نفت میبری تو بازار، نخود میبری تو بازار، به قیمت بازار میفروشی، گاز هم همینطور میفروشی. این کل تز چپاول نفت ما و بردن نفت اینا همش تزای جبهه ملی مصدقی برای چیز که هنوز هم تکرار میکنن، ولی نفت واقعا کسی نمیبره، پولشو میگیریم. ببخشید نفت هر کی جنسی داره، حکومت سوسیالیستی هم فرد نفت بفروشه مطمئنا به همین قیمتا میتونه تو بازار بفروشه دیگه، قیمت بیشتر، چون سوسیالیستی هم که نمیشه فروش نمیده، بازار تعیین میکنه با چه قیمتی میفروشه. اینا رو داره. شوروی گاز بود که شوروی بابت قیمت گاز بازار پول میداد، پولش هم کی خورد پهلوی، مرگ بر حکومت پهلوی. میگم شعار رادیکاله، رادیکال تر از اون جنبش خیابونی است، ولی مضمونن انعکاس کل توهماتی که حالا میگم تو بحث دفعه آینده که راجع به کل پروگراماتیکای مارکسیستی حرف میزنم که انعکاسش هم تو طبق کارگرات، ما شاید همین برداشته داشتیم. ما به عنوان کمونیست اون وقت، من وقت فکر نمی‌کردم، من فکر می‌کردم این اقتصاد نفتی و نمی‌دونم این نفت ما رو می‌دزدن و خیلی البته چیز نداشتم، ولی بالاخره اگه من یه کارگر میمد اینه به من میگفت، من خیلی انتقادی بهش نمیتونست، حالا اینکه خودم انگار پیغمبر مرگبرشاه بودم، نردم تظاهرات ملت مخواست مرگبرشاه رو بهش بندازیم، اونی که اصلا خودش یه چیز دیگه داشت. بعدم اینکه کل این تئوری رو چی نداشتیم بگیم. به حال این اولین باره توی تظاهرات وسیع تو ایران شعار مرگبرشاه شعار چیزه، شعار این تظاهرات عظیمه. قبلش مرگ بر شاه شعار تظاهرات کوچیک محلیه که اساسا چپی ها میرفتن میگفتن، و بعضی از این اکتیویست های اسلامی و رادیکال میلیتانت های پوپولیس اسلامی هم میومدن تکرار میکردن. ولی اولین باره که این میاد. و بعد هم در تظاهرات کارگران نفت در مقابل شرکت نفت تیراندازی میشه، تعدادشون کشته میشه. راجع به خود این تحرک و کلا نفت و کارگران نفت، نکاتی رو شاید اینجا باید بگم. یعنی این کارگران نفت پیشروترین بخش پروتر صنعتی ایران بودن، این یه واقعیتی بود به علت سابقه شون، به علت حتی پالایشگاه نفت تهران که مثلا یا تهران یا تبریز یا اینجور جاها که بخش عمده شون نسل اول دهقانانی بودن که از شهر اومده بودن، مثلا شاگرد کارگاه کوچیک بودن، اومده کارگر شده بودن، هنوز اون تعلقات مذهبی عقب مونده دهات دهاتی، همه اینا رو با خودشون حمل میکردن. منتها درست کردن این پالایشگاه رو با آوردن کارگرای، یه سری از کارگرای ماهر از خوزستان شروع کردن. مثلا فرض کن 100 نفر از خوزستان آوردن تهران، اینا کارگرای اصلی پالایشگاه تهران شدن، بعد بقیه رو استخدام کردن. همینطور برای در نتیجه کل این پالایشگاه به یه درجه تجربه خود مبارزه توی طبقه کارگر نفت رو با خودشون همراه داشتن. منتها کارگر نفت به قول باز یادرا خودشایی همیشه از بالا به بقیه کارگرا نگاه می‌کرد، متفرعن نگاه می‌کرد، بقیه رو پرت و دادی و خودش جنس بالاتر نگاه می‌کرد. هیچ وقت با خودش مهمتر هم بود تو اقتصاد واقعا. شما مثلا تریک و بافی حساب می‌کرد به کجا می‌رسید که حالا مثلا فرض کنید نفت. و در نتیجه پشت این که برن ارتباط بگیرن، پشت این که تلاشی بکنن حتی تو اون سطحی که این غریزه هست، یه جنبش هماهنگ‌تر و وسیع‌تری رو درست کردن نکردن. و موندن تو خودشون تا بعد از قیام، تا ویو دیدن اوضاع عوض شد که بعدا بهش میپردازن، شروع کردن این ارتباطات برقرار کردن. تازه اونم کم تهران کارگرها که به نفت به مذهبی یا سمپاتی داشتن کم نبودن. خوزستان گفتم کمتر همچی چیزی بود. یه گفتم عدم ارتباط با بقیه کارگر و خودآگاهی به اون معنی که مارکسیسم میگه نبود. خودآگاهی غریزه‌ای بود. من کارگرم، اون سرمایه داره، من باید از منفعتم دفاع کنم. همین وقتی میرسید تو عرصه سیاست نمیتونست به این بیان دیگه بده. هیچ وقت هم تو تاریخ این اتفاق نیفتاده خود کارگر این بیان بده. این نقش روشنفکران مارکسیست و بخش به اصطلاح این کانونای روشنفکری فکری مارکسیسته که میتونن این کار بکنن. دلایلش خیلی روشنه، به خاطر اینکه شما میتونید توی جامعه با یه به خودت هویت بدی به شرطی که تو کالیبر مخالفت با خودت ظاهر بشی. اگه کالیبر مخالفت این خیلی عظیم روشنفکران بورژوا و تئوریسین‌ها و دانشگاهیان و هنرمندان و فیلمسازان و شاعران و همه چی هستن، فا اگه تو اون کالیبر ظاهر نشی بهش جواب بدی باختی، نمیتونی مقاومت بکنی. اینجاست که نقش روشن فکران کمونیست برجسته میشه و کارگران این نداشتن. و این شعار همطور که گفتم، ضمن اینکه شعار رادیکالی بود، اولین یکی از نمونه هایی بود که به لحاظ سیاسی مثل ما شدن. کاش بود بود مرگ بر شاه. اسلامی نبودیم، بودیم مرگ بر شاه. اونم شد مرگ بر شاهی. نمی‌دونم چرا نه بعضی از حکومت سوسیالیستی بود، نه حتی بعضی از آزادی و برابری یا هیچ چیز دیگه. مرگ بر شاه، تمام رادیکالیسم ما مرگ بر شاه بود. نفتی ها اگر رفتن پشت خط کسی اومدن، همینجوری اومدن، اینجوری نبود که ما کار خاصی کردیم. مرگ بر شاهی شدن، جنبش سرنگونی شدن بدون اما و اگر، جنبش سرنگونی علل عموم. ولی چش آدم میبنده؟ خیلی تو میری توی همچین جنبش سرنگونی علل عمومی، چشم تو نسبت به طبقه کاری، نسبت به منفعت متمایزت، نسبت به اونی هم که سرنگونی طلبه میبنده و نسبت به اون مثبت میشی. و اون وقت اون نصیحت لنین و نصیحت که چند اون تیزی لنین که میگه وظیفه ما اینه که تو انقلابی ترین و بحرانی ترین و شلوغ ترین شرایط تضاد به منفعت طبقه کارگر رو با بورژوازی بهش یاد بدیم. و پشت هر جمله بندی و قافیه پردازی شعار انقلابی بورژوازی منفعتش و ضدیتش و منفعت طبقه کارگر به طبقه کارگر نشون بدیم و یاد بدیم، اصلا دیگه اصلا معنی نداره. برای چی منم ضد شام اونم ضد شاست؟ این اتفاق میفته. به هر حال کارگران پالایشگاه آبادان هم شروع میکنن به اعتصاب کردن که از بخش زیادیش تحت تاثیر اون موج بعد سینما رکسه، اکسود عمل با اون آتیش سینما رکسه، یا از 15 روز ارتش میریزه پالایشگاه رو به اصطلاح اشغال میکنه و کارگره رو برمیگردونه به سر کار. حالا کارگران نفت زیر فشار میذاره. ببینید دولت، گفتم کارگران نفت آبادان، کارگران نفت سندیکا داشتن، سندیکا صندوق اعتصاب داشت، پول زیادی تو صندوق اعتصابش بود. و جز اولین اقداماتی که دولت جمهوری اسلامی کرد این بود که صندوق اعتصاب رو بست، یعنی حسابشون رو بلوکه کرد. در اینجا کارگران نفت به پول دسترسی نداشتن برای دوران اعتصابشون. و اتفاق این نکته بعد از چند روز کارگر فهم کنه با بورژوا، خورده بورژوا ذخیره ای نداره، در رو با درما باید بوغو بگیره. بعد از چند روز میرن زیر فشار اقتصادی، بعد شروع میشه برگردیم سر کار. ولی پول نداریم دیگه، حساب سندیکار هم بستن، پول هم نداریم، نمیشه اعتصاب همینجوری ادامه داد. آخر خرج زندگی داری. کاری که میکنن، اولین کاری که میکنن مراجعه میکنن به دانشگاه و این جاهای به اصطلاح چپی سنتی چپی چیز، یه مقدار پول جمع میکنن، یه قول چیز میگه اشتباه چند میلیون تومان پول جمع میکنن که پول یه روزشون هم نمیشه، به جایی نمیرسن. کاری که میکنن اینه که میرن با طالقانی ملاقات میکنن، طالقانی مسئول کمیته بازار جنبش اسلامی یعنی حاجی عراقی رو بهشون معرفی میکنه، بازار تهران تعهد میکنه حقوق همه کارگرا رو بده، همه کارگرا میده. دو تا شرط برای کارگرا نفت میذاره: یک، تو کمیته مخفی اعتصابشون یه نفر باشه از اینا باشه که حاجی عراقی رو میذارن، دوم، آجیتاتورا و سخنرانای جریان اسلامی بتونن تو پالایشگاه درست مثل آجیتاتورای خود کارگرا برای کارگرا حرف بزنن. این دو تا شرط بهشون میگن و کارگره نفت بین این انتخاب که برگردن سر کار یا به این تم بدن، به یکی تم میدن و همونجا استقلال عمل کارگرای نفت به هم میخوره، خدشدار میشه و به تدریج به اصطلاح زیج میشه و بعدن البته به تدریج پای دیگرون هم به این کمیته مخفی از طریق جنبش اسلامی باز میشه، من جمله بازرگان و رفسنجانی و سباویان اینا اضافه میشن به این کمیته. و زمینه این که لشکر آخوند پاش باز میشه، تا قبلش اصلا تو پالایشگاه راشون نمیدادن، لشکر آخوند و طرفدار چیز و شریعتی و نمیدونم پوپولیست اسلامی اینا پاشون باز میشه تو کارخونه و تو به اصطلاح تو نفت و شروع میکنن به اصطلاح تبلیغات. خود یدروخش خسروشاهی میگه که ما میتونستیم از مردم پول جمع کنیم اگه حواسمون به کل این ضدیت با اینا بود، اون خودآگاهی روشن جدا از اینا رو برای خودمون فکر میگهیم که طالقانی چون آدم طالقانی رو کار ندن به اسلامی مذهبی، خودش آدم خوبی بود، تو زندون خیلی آدم محترمی بود، به همه احترام میذاشت، من کسی ندیدم به طالقانی بی احترامی بکنه، خودش آدم خوبی بود، محبوبی بود، حتی تو چپی ها مردی بود، تو ساکی ها بهش احترام میذاشتن، این آدم چیزی نبود، آدم اولی. تنها چیزی که میتونست فرقتو با اون بهش بگه، اون میگم اون خودآگاهی کمونیستی و مارکسیستی بود که طبق کارگر به احتیاج که نداشت، نمیتونستش هم از خودش بیاره، در نتیجه قبول کردن رفتن. این و حتی اون حدی هم که جمع آوری میشد کمک مالی جمع آوری میشد، انصافا جمع آوری میشد از این ور اونور، اونم تعطیل شد، کنار رفت، از اهمیت افتاد. کسانی که تجربه تکرار یه همچین وحضی یادشون ها رو شاید توی بحث دیگه راجع به تاریخ حزب کمونیست ایران بگیم، بزنیم تو کماله از مردم کمک مالی جمع میکرد، بعد که عراق بهش شروع کرد کمک کردن که کار غلطی هم نبود، کمک بگیری خیلی هم کار خوبی بود، عملا رو کردن به مردم و کمک گرفتن از مردم رفت بیرون. همین اتفاق برای نفت افتاد، دیگه کسی علاقه نداشت بری سراغ توده و از پایین بسازی کیس تو، که اگه میرفتی اون وقت مجبوری خودت رو در تمایز با اسلامی معرفی کنی، حتی محرکی میشد در اینکه جلوتر بری. این اتفاق افتاد و این یه مشکلی رو به وجود میاره که به اصطلاح خود کلن برخورد خورده بورژوازی به اعتصابات کارگری که لنین راجع بهش یه جزوه داره به اسم درباره اعتصاب، نمیدونم خوندی یا نه، راجع بهش روش میگه برای خورده بورژوازی اعتصاب کار قهرمانانه است، کار اینجوری مشتات گره کردی بازوهات اینجوری کردی شعار میدی، برای کارگر دردآورترین کار تاریخ زندگیشه، آخرین چیزی که بهش دست میزنه اعتصاب، و اینکه اعتصاب یعنی گرسنگی، برای اینکه یعنی اخراج به احتمال زیاد، یعنی اینکه حقوقات نمیدن، یعنی اینکه به خاک سیاه به احتمال زیاد نشون، حتی اگه صندوق اعتصاب داشته باشه. در نتیجه خورده بورژوایی که نمیدن هی به کارگری نمیزنه اعتصاب کن، اصلا منطق زندگی طرف رو نمیفهمه و تنها شکل اعتراض اعتصاب میدونه. اعتصاب هم عمل مثل اعتصاب دانشجویی عمل قهرمانانه است، چه فوقی بر فوقش آدم میگیرن بعد ولش میکنه. فرق میکنه منطق اعتصاب برای کارگر تا منطق اعتصاب برای دانشجو. منظور اینم دانشجو رو کوچیک کنم، دارم میگم که زندگیش فرق میکنه با هم، اون اصلا 90 درصدشون نوندرا رو خانواده‌شون نیستن. اینا نوندرا رو خانواده‌شون. میری توی اعتصاب باید فکر اینشو کرده باشی، نکرده باشی بخوای که یا سرشکسته برمیگردی سر کار، یا اینکه فکرشو کردی، یا اینکه از قبل صندوقای اعتصابتو درست کردی، یا از قبل سنت همچین اخوتی رو تو طبق کارگر درست کردی که فرض کن که اگه این بخش از کارگر رفت زیر فشار، بخشای دیگه طبق کارگر بیان حمایت کنن، لااقل زیر بغلشو بگیرن. من مجبور میشیم رو بیاری این اتفاق واردی تراژدی که برای نفت اتفاق افتاد تو اون فضا قابل اجتناب نبود، راست غیر قابل اینجوری نبود قابل اجتنابه، چون به طبق کارگری که این خودآگاهی رو نداشت، این سنت تو شکل نگرفت و سرکوب نقش داشت، همه چی نقش، ولی بالاخره تهش این بود کارگرای به اصطلاح پتروگراد هم بالاخره اعتصاب میکردن، ولی یه جوری تو پروسه اعتصاب خودشون رو تعمیم میکردن. و این کارگر نمیتونه کار نکنه، حقوق هم نگیره، اعتصاب بکنه، حقوق هم میتونه سر کار، زندگیش نمیگذره،